أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ششم از خصوصیات حاکم اسلامی فقر زدائی از جامعه هست. ما تو اولین نکته گفتیم باید خودش زاهد باشه، مواظب باشه سطح زندگیش اگر قبل از حاکمیت متوسط بوده، حالا که حاکم شد باید بیارد پایین. در سطح فقرای جامعه باید زندگی بکنه، هم در لباس، هم در غذا، هم در زندگیش. روایاتش هم خوندیم. تو این نکته ششم میگیم به موازات این که داره نسبت به خودش اینطور زندگی میکنه باید رسیدگی بکنه به فقرای جامعه و سعی کنه که فقیر تو جامعه نباشه. بنا نیست با اغنیا مبارزه بشه. اینم بعضی ها فکر کنن که آدم ثروتمند مثلا نباید باشه. نه، آدم ثروتمند وقتی از راه حلال به دست آورده چه اشکال داره؟ حلال که اشکال نداره. وسعت مال یکی از نعمتهای الهیست. تو نهج البلاغه اومده ان من النعم سعت المال. بله، وظائفش رو بعد که به دست آورد باید زکات و خمس مالش رو بده، صدقه بده، رسیدگی به فقرا بکنه. اون یه بحث دیگه است. ولیکن حاکم باید مواظب فقرای جامعه باشه، کاری بکنه که تو جامعه فقیر نباشه. این خیلی مهمه. ما چند تا روایت داریم، روایت رو دقت بکنید و خوشبختانه مصادف با تأسیس کمیته امداد هم هستیم که پیروز 14 اسفند سالگرد تأسیس کمیته امداد هست. همون بعد از پیروزی انقلاب، یعنی حضرت امام چقدر مواظب محرومین بودن. ببینید 22 بهمن انقلاب پیروز شد، 14 اسفند یعنی 22 روز بعدش، اصلا همون تو حال و هوای انقلاب همه دارن حواسشون تو تشکیلات نظام است و کی باید در چه موقعیتی قرار بگیرد و اینا، امام تو فکر محرومینه. من فکر میکنم منشأ این روایات بوده، گرچه ایشون استناد نکردن، اما فکر اینا هست بلاخره یک مستحل، یک مرجع این روایت ها رو میبینه. دقت کنید کلیت رو خدمتون میگم. فرمان اگر فقیری توی جامعه بود، حتی اگه بدهکاره و ندارد بده، اینجا دو حالت داره. یه حالتش اینه که حکومت دست طاغوته، اینا ازت توضیح میدن که اگه حکومت دست طاغوته ارتباط بین این دو طلبکار و بدهکار، طلبکار باید یه مقدار مهلت بده تا بدهکار توی فرصت دیگه 2 سال دیگه 5 سال دیگه. اما اگه حکومت اسلامی بود، یعنی خود امام صادق علیه السلام در رأس، اونجا میفرمان وقتی فقیر ندارد بده باید از بیت المال کمک بکنه. یعنی چه عبارت هایی اینا رو مثل که ما اولین بار سایم احکام رو میخونیم، تو فقه هم جایی نداریم این مباحثا، در حال که این از احکام شرعی باید یه جور تو فقه اینا رو جا بدیم این مباحثا. الان طلبه ها نمیخونن، یه دور شرع نامه میخونن، این مباحث توش نیست. دقت کنیم، من میخواستم روایت را نصفش رو بخونم، خیلی روایت داریم آن، اما بعضی وقتا میخواستم بخشش رو بخونم بعد بزنم رسیدم یکی دوتاش رو کلش رو بخونم، اما خودتون دیگه مراجعه کنید روایت های تو همین بار در کتاب مستدرک الوسائل جلد 13 صفحه 398 از پیامبر روایت. البته امام رضا علیه السلام حدیث رو نقل میکنن، میفرمان سعد النبی صلی الله علیه و آله و سلم المنبر فقال من ترک دینن او زیاعن، زیاع با صاد زاد تو نهایه میگه به فتح زاد بخون، به معنای عیال هست، زیاع همون زمین و اینا رو بهش میگن، مزرعه و اینا رو بهش میگن، اما تو نهایه میگه اینا زیاع به فتح زاد بخون. پس من ترک دینن او زیاعن فعلیه و الیه. حالا ببینید دو قسمش نکردیم به خاطر اینکه پیامبر خودشون در رأس حکومت بودن، اما روایت بعدی یه مقدار حکم واضح تر میشه. اینجا میفرمانه ای کسی از دنیا رفت، دین داشت، بده کار بود، مثلا میگن به عهده منه، من باید دینش ادا کنم، یا عیال داشت، عیال یعنی نون خور، بچه های زناش اینا بی سرپرست شدن، فرمان الیه به عهده من است که خرجه اینها رو من بدم. عبارت ها تو کجای دنیا هست؟ بحث بازنشستگی اینا هم نیست، این رو یک چایی دیگه نیاد تو ذهنتون، این کلیه تو جامعه، هر کس از دنیا رفت بدهکار بود یا نونخور گذاشته سر رفته. فعلیه و الیه و من ترکم مالن فلورستهی، این دیگه مال من نیست، اینو پیغمبر فرمود که مال گذاشته مال ورثه، پس مشکلاتش مال حاکم اسلامی است، خوشیا و پولاش مال ورثه. فساره، این ساره رو اگه صیغه مغایبه، چون امام هشتم علیه السلام دارن حدیث رو نقل میکنن، فسار بذالک اولا بهم من آبائهم و امهاتهم. به واسه این حکم پیغمبر اولا هستن، اولویتشون اینه، نه تو پولا، اگه پول گذاشته اموال این مال ورثه، اما اگه زحمت گذاشته و نون خور گذاشته سو این بچه ها نیاز دارن به لباس، به غذا، به مسکن، به هر چی. وظیفه پیامبره وقتی ما مشروعی هم به این خاطره که پیغمبر اولا هستن به اینها از پدران و امهاتشون، پیغمبر اولویت حتی اولویت از انفسشون، و سار اولا بهم منهم به انفسهم، اولویت نسبت به جانشون هم هست، پیغمبر اولویت هست. اشاره به اون آیه چند بود، سوره احزاب آیه 6 سوره احزاب، بعد می فهمم و کذالک امیر المؤمنین علیه السلام بعده، همین احکام که برای پیامبر مال امیر المؤمنین علیه السلام است بعد از پیامبر. جرا ذالک له یعنی لعلی علیه السلام مثل ما جرا لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. چرا بعدشو دیگه نگفتن؟ چون بعدش دیگه ائمه ما حاکم نشده. حالا صفحه 400 این 398 بود، گفتم روایت شو خودتون ببینید، 7-8 تا روایته. من تو علتی که انتخابم کردم چون یه نکات خاصی توی روایت ها بود اینا انتخاب کرد. روایتی که در صفحه 400 از خود پیامبره می فرمان ما من غریم ذهب به غریمهی. غریم چون از کلمات متضاده، و غریم اول طلبکاره، دومی بدهکارش یقشو گرفته سو می بردش پیش والی. ما من غریم ذهب به غریمهی الا وال من ولات المسلمین، میبردش پیش والیا، میگه من چقدر پول زیان آقا طلبکارم، پول ما رو نمیده. وستبان للوالی اسرتهو، اینم استبانم میخواد، نه اینکه مشکوک باشه، اسرتش هم والی براش ثابت شد. الا برع هاز المؤسر من دینهی، اینجا دیگه کلمه مؤسر میارن که مشخص بشه. مؤسر برع من دینهی و سار دینهو علا وال المسلمین. از کجا بده؟ فی ما یدیه من اموال المسلمین. دنبال حدیث میگه قال صادق علیه السلام. من احساس میکنم که اول روایت هم باید میگفت قال صادق علیه السلام عن النبی، منطقه اول روایت این نیمده، ظاهرا محدث نوری قفلت کردن از این نکته، یا اینکه اشکال در جای دیگه بوده، تو اون سند روایته بوده. مرحوم محدث نوری دقیق اینا رو این عبارت رو بردن دیگه، اینو نمیدونم من. اما وسط حدیث یه مثلا میگه قال صادق علیه السلام، این نشون با اینکه حدیث رو دوتاش نکردن، این ادامه شه، این کاشفه ظاهرش اینه که این دو خطی هم که خوندیم مال امام ششم بود، از پیغمبر نقل کرده. خب از شود که حالا که میگن قال صادق علیه السلام، توجه کنید که زمانش که حکومت دست طاغوته. این از این جهت روایت نکته جدید داره که وقتی دست طاغوت است حکم چیه، اما پیغمبر حکومت دست خودشون بود، فرمودن که غریم دست غریم رو گرفت و آورد، والی هم فهمید که این اسرت داره، اصلا باید طلب کارو بگه تو با من ارتباط داشته باش، بده کار اصلا ولش کن بره و از بیت المال پول طلب کارو میدن و جمعش میکن. حالا بینید امام ششم چی میفرمان؟ میفرمان و من کان لهو علا رجل مالون اخذهو، حالا قرض گرفته قاعدتا، ولم ينفقه في اسراف او في معصيه. شرط بعدش هم اینه، اینه تو روایت قبلی این نبود، این تو چند تا حدیث دیگه هم هست، این که حالا اینو من ذکر کردم، این حدیث جامعه همه ایناست. شرطش هم اینه که این قرضی که گرفته نرفته باش کار حرام بکنه، یا اسراف نکردی یه چیز بی خودی زائده تو زندگی. ولم ينفق فی اسراف او فی معصیت فعسر علیه. حالا دیگه معصور شده، فعسر علیه ان یقضیه، فعلا من له المال ان ینظره. این اشاره به آیه قرآن است که فنظرتون الى میسره، اینه فعلا من له المال یعنی طلبکار، ان ینظره حتی یرزقه الله فیقضیه. صبر بکنه 5 سال 10 سال بالاخره خدا وضع این بده کارو خوب بکنه و بتونه دینشو ادا بکنه. بعد حضرت فرمان و ازا کان الامام العادل قائما، چون خودشون که قائم نبودن اون زمان، اما میگن اگر امام خودش قائم بود یعنی حاکم بود، ازا کان الامام العادل قائما فعلیه ان یقضی عنه دینه، او باید دین ادا کنه، نه اینکه صبر بکنیم تا بده کار وضعش خوب بشه و پرداخت بکنه. نخه سر موعد که میرسه آیه بده کار، وقتی نمیتونه بده، امام عادل اگه قائم هست یعنی او حاکم است و قائم به امور مسلمان هست، یکی از وظایفش اینه. بعد حضرت استناد به قول جدشون کرده، به قول رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، من ترک مالا فلورثته و من ترک دینا او ضیاعا فعلی و الی. این اون حدیثو باز امام صادق علیه السلام اینجا تکرار شد. بعد می فرمان و علی الامام ما زمنه الرسول صلی الله علیه و آله. این که می فرمان علی الامام یعنی لو کان الامام قائما، با عبارت قبلش منظور اینه، ولی خودشان اول حدیث چون قائم نبودن فرمودن که طلبکار باید مهلت بده. ببینید چقدر احکام زیبایی است اینجا. حالا میفهمیم که حضرت امام تا انقلاب پیروز شد اصلا 22 رو گذشته، اینه که یادش نمیدن حال و هوای انقلاب جوری بود، همه حواسشون تو این بود که حالا تشکیل حکومت به چه شکلی باید باشه، دو نخست وزیر باشه، رئیس جمهور باشه، انتخابات، حواس تو اینا بود. انتخابات هم خیلی زود انجام گرفت، یعنی بلافاصله برنامه ریزی شد. اصلا تو هیچ انقلابی ما نداریم اینطوری که بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب رأی گیری بشه. خب تو اول فروردین همه کارا شده بود دیگه، تصمیم گرفته شده بود و دیگه 12 فروردین رای گیری شد و خواهم بگم تو اون حال و هوا هنو 12 فروردین نه 14 اسفند دارم میکن حضرت امام کمیته امداد و راندازی کردن. خیلی مهمه، یعنی به فکر محرومین بودن. یه درس در ما هستان که حواسون جمع باشه، بدونیم کار آخوندی ما خدمته، هرچی میتونیم یه گره از کاری کسی باز بکنیم، مشکلی که حل بکنیم، ولی از آبرویی که داریم واسطه شیم.
خدا را بنده ای در خدمتی برخلق بنمایی، چه حاصل گر نباشد سایه سرو بوستانی را.
خدا انشاءالله هم شما را توفیق بده هم ما را که انشاءالله بتونیم این کار را انجام بدیم.
از خدا توفیق شای از خود آگه تلی، اون که از خود نیست آگه از خدا آگاهی.
ما وظیفه اصلیمون اینه، بارها عرض کردم اگر بخوام به عباداتمون تکیه بکنیم برای قیامتمون اشتباه داریم میکنیم، چون عبادات که انجام میدیم خیلی ناقصه، نه کما خیلی ناقصه اینا. اسپکتری میگم بیرون آنچه که میتونیم بهش یه اعتماد فل جمله بکنیم اینه دل یکی شاد بکنیم، مشکلی که حل بکنیم، فکر بکنیم. ممکنه خودمون نتونیم، اما روایت دارد که از نظر مالی شما وسعت ندارید به همه کمک بکنید، اما جهت برخورده نیکو اینه که میتونید دیگه با همه نیکو برخورد بکنید. برخورد نیکویی اینه وقتی یکی میاد در گوش بدید به صحبتش، توجه بکنید، نمیرم جلو پاش بلند شید، احترامش بذارید. این کاری که دیگه میتونید بکنید که دیگه پول نمیخواد که، یه احترامش بذارید، ببینید این چه نیازی داره. بعد وقتی فکر کردید خدای متعال راه براتون باز میکنه. فعلا نه نگید تا ببینید راه چی باز میشه. وقت خدای متعال به فکرتون میاندازه، گاهی اون لحظه نمیشه، فرداش یه چی به ذهنتون میاد. یا تو بحث ازدواج معلوم اینم خیلی پسر و دخترها دنبال مورد میگردن. اینم یه کار خیره است که شما وقتی یه کسی رو میشناسید، یه پسری یه دختر مناسبی رو میشناسید، معرفی بکنید، ساکت ننشینید. این تفریط کوتاهی ها تو اینه که هیچی نمیگید، افراط هم نکنید. افراطش اینه که تایید 100% بخواید بکنید، بگید این دوتا به هم میخورن، نه اصرار نمیخواد بکنید، بذارید تحقیقش رو خودشون بکنن. بالاخره یه مسائلی گاهی خودشون دارن که خودشون بهتر نه، اما معرفی خیلی مهمه. این یعنی خودش یه گره باز کردنه. حالا برید روایت هایی که تو ازدواج یه پسر دختر است، برید نگاه بکنید چه ثواب های عظیمی گذاشته شده که انسان واسطه بشه یه ازدواج محقق بشه. یعنی از خدا بخواییم که وجود منا نافع باشه برای مردم. این طوری این که حضرت عیسی علیه السلام میگه وجود من رو خدا مبارک قرار داده است، اینما کند، تو آیه قرآن اومده، تو روایت تفسیر سوره نفع حضرت عیسی علیه السلام خیلی نفع میرسون به همه. این فکر میکنم بالاترین وظیفه ماست به مردم هم باید بکیم، اما واسطه بودن بالاخره مردم به روحانی اعتماد دارن. ممکنه خیر شخص دیگه باشه، اما نمیتونه اون خیر مستقیم فقیر رو شناسایی بکنه. شما شناسایی میکنید، به خیر معرفی میکنید، گید برو خونه فلانی شبیه نیمه شعبانه، برو یه سری بزن اونجا ببین، یه جعبه شیرینی هم بگیر ببر اونجا ببین چی نیاز داره. وقتی میرد اونجا میرد او چند تا مشکل دیان داره میرد حل میکنه. گاهی با این صحبت ها خیلی گره ها باز میشه. حالا ببینید فقر زدائی الان نزدیک نوروزه، نزدیک ما رمضان هم هست. خب تو همین مناجات شعبانی صلوات که روزه میگیم چی میگیم؟ میگیم خدایا روزی من بکن که من به کسانی که قطرت علیه من رزقه که مقدار تنگ گرفتی روزش تنگ بوده، من بتونم به ما وسعت علیه من فضلی بر من توسعه دادی، من بتونم کمک بکنم. حالا طلبه معمولا خودشم مشکل داره، خیلی خوب واسطی که میتونه بشه، آبرویی که طلبه داره دیگران که ندارن، یه تو محله ها اعتمادی به او دارن، از آبرویش استفاده میکنه. ما تا این که دارم میگم شرایط دیگر هم ملاحظه بکنید که فعلا از جهت افراط یا تفریط نمیخوام بگم. الان تفریط گاهی میشه، افراط سکوت میکنن، سکوتشون هم نه تعمدی باشه، دار غافلانه، اصلا حواسش نیست که حالا این پسر خب نیاز به ازدواج داره یا مریضه، خب نیاز به کمک مالی داره، اصلا سوال نمی کنه، سراغشو نمی کنه، در حالی که خیلی کار انسان می تونه انجام بده. از شود که یه روایت دیگه بخونم از کتابه و سائر وسائلی که بنده دارم این 20 جلدی هست، جلد 11 صفحه 49 باب 19. یه دونه روایت هم بیشتر نداره، حدیث یک هم یکی هم هست. باب 19 از ابواب جهاد عدو، نه جهاد نفس ها، چون اول وسائل جهاد نفس رو میگه، بعد کتاب میشه وارد باب جهاد عدو میشه. این روایت اینه که امیرالمومنین علیه السلام چشمشون افتاد به یه نابینایی که گدایی میکرد. ان رجل بلغ به امیرالمومنین علیه السلام، خبرش به امام رسیده بود که چی؟ قال مر شیخ مکفوف کبیر یسأل، پیرمردی بود که مکفوف هم بود، یعنی نابینا بود و درخواست کمک میکرد. یسألو فقال امیرالمومنین علیه السلام ما هازا، فهمدن این چیه، نمیگن من هازا، نمیگن این کیه، ما هازا یعنی عمله دارن ناراحت هم، یعنی این چیه که داره دی درخواست میکنه. قالو یا امیرالمومنین علیه السلام نصرانیون، اونا تو جواب گفتن آه این مسیحیه، یعنی میخوان بگن که مثلا نیاز نیست شما نگرانش باشی، اصلا مسلمان نیست. ببینید امام چی میگه، فقال استعملتموه، خوب ازش کار کشیدید، حتی ازا کبره و عجزه منعتموه، انفقو علیه من بیت المال. این روایت باز یه چه جدیدی یاد ما میده و اینه که حاکم اسلامی ها براش نباید فرق بکنه دین مردم، مسیحی باشه، یهودی باشه، بی دین باشه، وقتی نیاز داره باید از بیت المال کمکش بکنه. کجای دنیا دارید این مطالب رو؟ چقدر زیباست و این هاست که انسان رو خیلی هم لذت میبریم از کاری که حضرت امام کردن رضوان الله تعالی علیه، تأسیس کمیته امداد چقدر برکت داشته، چقدر برکت داشته. الان میبینم امروزش یه فردا خبری که ما از قبل داریم، رئیس جمهور یه تعداد زیادی واحد مسکونی رو برای همین فقرای کمیته امداد میرن افتتاح میکنن. حالا خبری که ما هفته گذشته داشتیم الان باید باشه دیگه. الان خب ایناست، یا مثلا اشتغال ایجاد کردن که پیروز با کمیته امداد جلسه داشتم بهشون گفتم از کارهای مهمی که شما دارید میکنید اینه که وقتی کسی زیر پوشش شما قرار میگیره دیگه تا آخر عمر اونجا نمیمونه، بلکه سعی میکنید کار یادش بدید، یه شغلی چی و عزت بهش میدید. اینا که هر سال عددشو گفتن بهمون که تعداد خیلی زیادی از اینه که تحت پوششن اینا خارج میشن چون دیگه خودکفا شدن، تعداد زیاد جدید میان تحت پوشش خفر میگرن، یه دیگه بالاخره مشکلی اینطوری پیدا میکن. اینا رو دقت بکنیم. دیالا بحث بعدی ما ارتباط بین دین و دموکراسی هست. این بحث جدیدیه که میخوایم واردش بشیم. من اصل بحث رو مطرح میکنم تا ببینیم چی میخوایم بگیم، اما واردش نمیشم چون این بحث ادامه داره و میذارم برای روزای بعد. هر شود که دموکراسی یعنی چه؟ یه کلمه یونانیه، دمو یعنی مردم، کراسی هم یعنی حکومت، لذا دموکراسی یعنی حکومت مردمی. این خلاصه یه لحظه دموکراسی. امروز تقریبا تمام کشورهای دنیا مدعی دموکراسی هست، یعنی میگن ما حکومت و مردمیه. جالبه که وقتی هم میریم نگاه میکنیم میبینیم اونایی که حکومتشون سوسیالیستیه، مثل شوروی سابقه را روسیه یا چین که هنوز هم نده، اینه که اصلا اعتقاد به مالکیت مردم ندارن، چون کمونیستی هست دیگه کارشون، میگن دولت مالکه، حالا تو عمل چه میکنن دو کار ندارم، اما تو قانونشون اینه. با اینکه مردم رو مالک نمیدونن هم میگن حکومت ما حکومت مردمیست. منظورشون چیه؟ منظورش اینه که خواست مردم این بوده که ما اینطور حکومت رو تشکیل بده، منظورشون اینه. ضدش حکومت های سرمایه داریه غرب و آمریکا و اینا، اونا هم که هیمه ها با اجازه میدن هر کسی هر چی پول بتونه و رو به اندازه چقدر چند برابره دیگران. پیروز داشتم تو خبرها نگاه میکردم، میگفت کسانی که بیش از 100 خانه دارن، اصلا من تو پیروز حالا اینقدر ناراحتم خبرش گیده تو کشور ما ما کسانی هستن بیش از 100 خانه دارن، کسان اصلا بین 50 تا 100 تا دارن، اینا عددشون بیشتره، کسان اصلا بین مثلا 20 تا 50 چیه؟ وظیفه ما رو سنگین میکنه دا. ما خونده وقتی یه صحبت هایی رو باید بکنیم، حرف بزنیم، حالا بیش از 100 تا قاعدتا کمه عددش کشور ما، اما همون کمش هم کجا اینا بزرگ شده؟ اصلا تو مسجد پاشو نگذاشته، من میدونم آدم ها اینطوری اهل مسجد نیستن. خب میگن ما ها اگر صحبت میکردیم شاید مانع میشد، به فکر میافتادن نه تو این شرایط فعلی که بالاخره ما خونده سر و کار داریم با مردم، یا سر و کار نداشتیم اطلاع نداشتیم. وقتی وضع معیشت مردم رو میدونیم، وضع طلب ها رو میدونیم که بدتر از مردمه، یا نمیتونیم حرف بزنیم خیلی، وقتی اینا رو میدونیم تو این شرایط چطور میتونه یک کسی راحت بخوابه؟ یه خونه اضافه داشته باشه تا برسه به 50 تا 100، اصلا یه انسانه؟ حالا صدا سیما هم که بگید آخرش اونم گوش نمی کنه دوباره. اینا ماهوارا باید یا روحانی باید پشت ماهوار از اونجا نصیحت کنه اینا. حالا عرضم اینه، من واقعا خیلی تأسف می خورم که آه بعضی محرومین اینا رو می گیره و خداشون خبر ندارن که چیه، گاهی به قفلت میگذرونن. از ما حالا دقت کنید، ما تو کشورهای مختلف میبینیم دو تا کشوری که یک کدوم مدعی کمونیستیه، یکی سرمایه داری، جفتشون اردام گما دموکراسی داری. خیلی حالا من اینه کار ندارم، آلمان نازی، ایتالیای فاشیست، اونا کشورهایی که انواع جنایت ها را همه آلمانی ها انجام دادند و هیتلر و این داستانش رو میدونیم. اینایی که به شدت جنایت مرتکب شدن باز نگاه میکنیم مدعی دموکراسی هست، یعنی میگن ما حکومت مردمیه. آیا واقعا اینطوری؟ یعنی مردم خواستن که هیتلر برد کشت و کشتار بکنه؟ الان فرانسه بینید چند تا کشور آفریقایی هنوز ول نمی کنه، مستعمره خودش قرار داره. همین دیرو پیرو دیدید کشورهای دیگه هرچی راه بیمایی میکنن میخوان آزاد شن از تحت سیطره، ول نمی کنه رئیس جمهور فرانسه. دندونه طمع دارن به این که چندین کشور رو زیر چتر خودشون صفر گرفتن. انگلیس بدتر از او، آمریکا بدتر از هر دو، که رها نمی کنن. این دشمنی که با ما هم دارن به خاطر همینه که بیدن ایران داره کشورهای دیگه رو بیدار میکنه، خودش که زیر سیطره دشمن نمیره داره تازه کشورهای دیگه هم بیدار میکنه و باعث افول خود آمریکا هم شده. این سه تا جهت است تو آمریکا که با ما اینقدر دشمنی میکنه. عرضم اینه که میبینیم کشورهایی که اصلا جنایت مرتکب میشن دور مدعیان که ما حکومت و مردمیه. کشور ما هم که نظام اسلامی باز میگه حکومت مردمی که ما اسمشو گذاشیم مردم سالاری دینی. سوال اینه آیا حکومت اگر دینی شد با رأی مردم چه نسبتی داره؟ ارتباطش چی؟ میشه ما بگیم مردم مختارن، آزادن، اما از اونورم بگیم حکم خدا باید اجرا بشه؟ اینا روش یه فکری بکن دیگه. فکر میکنم سوال خیلی واضح بیان شد و حدودا سه تا نظریه مهم اینجا از تو فلسفه سیاسی اسلام. این باشه انشاءالله جلسه آینده روی صحبت بکنم.
خود فرمایشات مهربان و دربارشون سلوات بفرستید.